بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد رحمة الله و محمد و جل فرج. الانصراف و انواعه. ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرینتون حالیه او مخالیه علا قرینت الحکمت المتوقفت علا المقدمات المذکوره انهو لا اطلاق لهو فی ما کان لهو الانصراف الى خصوص بعض الافراد اول اصناف لظهورهی فی. خب بحث سابق ما این بود که ما این اسم جنسو که وقتی لا به شرط مقسمیه نسبت به اطلاق دانستیم، خودش بالوضع نمیتواند دال بر شمولیت باشه. یعنی موضوع له اسم جنس مانند حیوان دلالت وضعی بر اطلاق ندارد، بلکه اون موضوع لهش لا به شرط مقسمی از اطلاق ولا اطلاق هست. اگر بخواد دلالت بر اطلاق بکند باید به واسطه دلالت عقلی باشد. اون دلالت عقلی چی هست؟ به واسطه مقدمات حکمت، که مقدمات حکمت هم گفتیم شامل سه چیز هست. اگر این باشه دلالت عقلی بر شمولیت دارد و این میز بین بحث اطلاق با بحث عامه، که عام دلالتش اگر بر شمولیت هست دلالت بالوضع، ولی که این دلالتش دلالت بالعقل هست. اونم تمام لمش اینه که به خاطر اینکه ما این اسم جنس رو لا به شرط مقسمی نسبت به اطلاق میدونیم، اگر موضوع لهش به شرط شیء نسبت به اطلاق بود این دلالت میشد دلالت وضعی، مثلا دیگه دلالت عقلی نمیشد. حالا اینجا بحث میکنیم که ما زمانی میتونیم اطلاق رو از این اسم جنس استنتاج بکنیم که انصرافی موجود نباشد. نه اونجا مضطرب بود نهایتا به شما از کنم به دلالت چی میکنم مفصل اینجا رو بحث کرده بودیم. شبهاتی میشود، حاشیه هم متاسفانه فکر کردن دلالت اونجا دلالت عقلیه، اونجا که تحصیل کردیم مفصل بحثو گفتیم. خدمت شما عرض بشه این پس بحث اینه، ما زمانی میتوانیم اطلاق را از این اسم جنس استفاده بکنیم که انصرافی موجود نباشد، که منصرف در یک معنای مقید بشود. حالا انصراف انواعی دارد، میگه اینجا نه انصراف ظهوری باید باشد، نه انصراف تیقنی و نه انصراف اشتراکی و نه انصراف نقلی. اگر انصراف بدوی باشد اشکال ندارد. خب این بحث مهمیه. تا حالا ما میگفتیم انصراف، فکر میکنیم انصراف به یک معنا هست، ولی که مرحوم آخوند اینجا انصراف را در پنج نوع تقریر میفهمند: انصراف ظهوری، انصراف تیقنی، انصراف اشتراکی، انصراف نقلی و انصراف بدوی. هر کدوم اینا رو باید توضیح بدیم. انصراف ظهوری مانند این که شما بگین رجل، مثلا اکرم رجلن، خب این انصراف ظهوری در یک رجل مثلا چی دارد؟ حالا اینجا مثالی که بعضی حواشی زدن رجل یک سر، خب یک سر داشته باشه، ظهور در این پیدا میکند ولا غیر، بهش میگن انصراف ظهوری. حالا از باب مثال داریم میزنیم ها، میگردم مثلا ما چون بحث اینه که مثلا اگر انصرافی موجود نباشد این اسم جنس دلالت بر اطلاق میکند، ممکنه این انصراف ظهوری باشد که ظهور در یک شخص پیدا بکند، یا انصراف تیقنی است. انصراف تیقنی یعنی همون قدر متیقن در مقام تخاطب که دیروز بحث دیروز ما بود، مثل این که مولا و عبد اصلا این گفتمان بینشون شک گرفته که وقتی میگه اعتق رقبتن یعنی رقبه مؤمنه، در مقام تخاطب اون چیزی که انصراف پیدا میکند همین قدر متیقنش هست. بین میگن انصراف تیقنی، که اگر ما انصراف تیقنی داشته باشیم این اسم جنس دلالت بر شمولیت ندارد، گرچه شارع مقدس میگوید اعتق رقبتن، ولی این انصراف تیقنی در رقبه مؤمنه دارد. اینم یک نوع انصراف. انصراف بعدی انصراف اشتراکی هست. انصراف اشتراکی مثل این که شما اول یک لفظی رو خدمت شما عرض بشه، مانند سعید و تراب رو در نظر بگیریم، که تراب به معنای همون به شما عرض کنم خاک رو استعمال میکنن، بعدش کم کم سعید اومد انصراف پیدا کرد در اون معنای تراب که بهش میگن مجاز مشهور. اینقدر این استعمال شد که این شد مجاز، مجاز مشهور و اشتراک پیدا کرد با معنای تراب، گرچه در اول به صورت مجازی استعمال می شود وقتی سعید میگیم به معنای تراب نبود، ولیکن اینقدر این استعمال شد، استعمال شد، شد مجاز مشهور، حتی که انهو این به شما از کنه شد بالحقیقه. وقتی بالحقیقه شد با معنای سابقش که تراب باشد، اشتراک لفظی پیدا کرد. بین میگن انصراف، انصراف اشتراکی. خب در مقام ما انصراف اشتراکی هم نباید داشته باشیم که مشترک بین دو چیز باشه، این انصراف اشتراکی. و یک انصراف هم انصراف منقول داریم، انصراف نقلی. اینم دقیقا همینجور هست که اینقدر این استعمال شد که مجاز مشهور شد، بلکه وضع شد وضع حقیقی، یعنی تعین در این معنا پیدا کرد. البته با این تفاوت که دیگه اون معنای سابق دیگه چی شد؟ فراموش شد و معنای لاحق شکل گرفت، مانند صلات و دعا که قبلا اگر میگفتن صلات به معنای چی بود؟ صرف و دعا بود، ولی که اینقدر این صلات در این ارکان مخصوصه استعمال شد، شد مجاز مشهور، بلکه شد تعین در این معنای حقیقی و شد جزء الفاظ منقول که دیگه یعنی اون معنای سابق دیگه چی میشود؟ از بین میرود، فراموش میشود و هر وقت میگیم صلات این معنای لاحق به ذهن میآید. مرحوم آخوند میگه زمان شما میتوانید اطلاق را از این مطلق و اسم جنس استنتاج بکنید که انصراف ظهوری نداشته باشد، انصراف تیقنی نداشته باشد، انصراف اشتراکی نداشته باشد و انصراف منقول و نقلی هم نداشته باشد، بلکه اگر انصرافی هم باشه انصراف بدویه، یعنی در بد و امر انسان که نگاه میکنه میبینه که این انصراف پیدا کرده، ولی که با تأمل که نگاه میکنه میبینه که این باز منصرف در این نیست. مثلا شارع مقدس میگه اکرم الانسان، خب این انسان بیشتر منصرف در سفید پوست پیدا میکند، ولی که این انصراف، انصراف بدویه، یعنی به تأمل زائل میشود. انصراف اگر انصراف بدوی باشد اشکالی به اون اطلاق وارد نمی کند، به خلاف اون چهار قسم دیگر. این تمام بیان مرحوم آخوند. حالا یه نفر میاد اشکال میکنه، خوب دقت بکنید، اشکال اینه که گفت آقا شما از انحاء انصراف گفتی انصراف اشتراکی داریم و انصراف نقلی داریم، این دوتا قسم اخیر، انصراف اشتراکی و انصراف نقلی. خب انصراف اشتراکی و انصراف نقلی چه زمانی صورت میگیرد؟ که این استعمال بشود در معنای مجازی خودش و مجاز مشهور بشود تا به حد اشتراک و منقول برسد. این حرف شما که بگین آقا مطلق در مقید اگر استعمال بشود مجاز است، بعدش میشه مجاز، مجاز مشهور، بعدش اشتراک و نقل پیدا میکند، با حرف سابق شما منافی هست که شما میگفتین تقیید باعث تجوز نمیشود. یعنی ممکنه که شما یک معنای عامو داشته باشین اینو قیدش بزنین، این در غیر ماوضع علیه خودش استعمال نشده که بگیم مجاز میشود. در صورتی فهوای کلام شما اینجا وقتی میگه انصراف اشتراکی و انصراف نقلی، یعنی این مطلقو که استعمال میکنیم در معنای مقید اول مجاز استعمال شده، بعدش مجاز شده مجاز مشهور، بعدش هم حالا اشتراک یا انتقال پیدا کرد، این دوتا حرف شما با هم تنافی دارد. که قبلا میگفتین تقیید موجب تجوز نمیشود، اینجا میگیم تقیید موجب تجوز میشود. مرحوم آخون دو تا جواب میده. جواب اول میگه ما اگر قبلا گفتیم که آقا این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که هر تقییدی مستلزم مجازیت نیست، مستلزمش نیست، نه اینکه اصلا امکان نداشته باشد که مجاز بشود، بعضی از اصولیان فکر کردن که آقا وقتی میگیم تقیید، تقیید در مطلق مستلزم مجازیت در مطلقه. ما این استلزام را داشتیم نفی میکردیم، نه امکان را نفی بکنیم. ممکنه شما بگین به شما از کنم این مقید در مطلق استعمال میشه و در یک جای خاصی در معنای مجازی خودش اشکالی ندارد. ما در مقام بیان این مطلب نبودیم که نفی امکان از مجازیت تقیید مطلق بکنیم، بلکه تمام بحث ما در مورد نفی استلزام بود. همواره اینطور نیست که اگر مطلقی مقید شد مستلزم تجوز باشه. این یک بحث. بنابراین بحث ما در مورد نفی استلزام بود، نه نفی امکان. دوم جوابی که میده مرحوم آخوند، میگه ما اگر قائل به تعدد دال و مدلول بشویم، اینجا تجوزی صورت نگرفته است. مثلا اینکه متکلم بگوید اکرم رقبتن، اعتق رقبتن، شعر مقدس، اعتق رقبتن، بگه اون رقبه در معنای مقید خودش یعنی رقبه مؤمنه استعمال شده که انهو در غیر ما وضع له خودش هست، یک نوع تجوز صورت گرفته. مرحوم آخون میگه این در صورتی هست که شما قائل به وحدت دال و تعدد مدلول بشین. در صورتی ما اگر قائل به تعدد دال و مدلول بشین تجوزی صورت نگرفته. یعنی وقتی میگیم اعتق رقبتن، این رقبه به جنس رقبه خودش اشاره داره، اون مؤمنه‌ای که مقدر است به معنای ایمان استعمال شده، لذا هر کدوم از اینها در ماوضع الله خودشون استعمال شده. اگر مقابل به تعدد دال و مجرور بشیم هیچ تجوزی صورت نگرفته، ولو اینکه این مطلق در معنای مقید خودش استعمال بشه از باب تعدد دال و مجرور. اینم از بیان مرحوم آخون. پس شبهه این بود که آقا شما گفتین قبلا تقیید موجب تجوز نمی شود، ولی چن از فهوای کلام شما اینجا میگین تقیید موجب تجوز می شود. دو تا جواب مرحوم آخون. تنبیه این هست که ممکنه یک مطلق جهات عدیده‌ای داشته باشد، یک اسم جنس جهات عدیده‌ای داشته باشد. خب وقتی جهات عدیده داشت، آیا ما میتونیم بگیم که اگر در یک جهتش اون متکلم در مقام بیان بود و تقییدی موجود نبود و قدر متیقنی هم که موجود نبود حمله بر مطلق میشود، در جهات دیگر هم ما اونو حمله بر مطلق بکنیم؟ تمام بحثیم. مرحوم آخوند میگه نه، ممکنه که یک اسم جنس، ممکن است که یک مطلق جهات متعدده داشته باشد. مثل اینکه میگم اکرم الانسان، خب اکرم الانسان یک جهتش اینه که این مؤمن باشد یا کافر باشد، یک جهتش اینه سفید پوست باشد یا سیاه پوست باشد، یک جهتش اینه که عالم باشد یا جاهل باشد. جهات متعدده ای دارد. بعد ببینیم اون شارع مقدس یا اون متکلم در مقام بیان چه مطلبی هست. میگم آقا در مقام بیان این مطلب است که این اکرم الانسان ولو این که این جاهل باشد، چون قید رو نیورده، قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نیست و در مقام بیان هست، میتونیم اینجا استنتاج بکنیم ولو این که این انسان جاهل باشد شما اکرامش کن. ولی در این جهتش که ما اطلاق جاری کردیم، نمیتوانیم در جهت دیگر هم اطلاق جاری بکنیم که مثلا آقا این انسان فاسق است یا انسان فاسق نیست. میگیم ما وقتی که اطلاق اینجا جاری کردیم در جای دیگه هم جاری بکنیم. بعد ببینیم که اون متکلم در مقام بیان چه مطلبی هست. مثل همون مثال فقهیشو که میزنن توی مباحث قرآنی که اگر اون کلب سید گرفت چیزی رو گاز گرفت، آیا ما میتونیم بگیم که اون موضعی که گاز گرفته آیا نجس هست یا نیست؟ میگیم در مقام بیان این مطلب نیست، بلکه اونجا فقط میگه آقا اگر کلبی اونو سید کرد این برای شما حرام نیست از این حیث، ولیکن در مقام بیان مطلب دیگری نبوده است تا بگیم آقا اینجا قید نیورده شارع مقدس، فسبت که اینجا نجس نیست، اصلا نمیخواد تطهیر بکنیم. ممکن است که این یه اسم جنس مطلق جهات متعدده داشته باشد، باید کشف بکنیم که این شارع و این متکلم در مقام بیان چه مطلبی بوده. آره با قرینه، اینها هرچند دارن بحث میکنن در مقام ثبوته، یعنی میگن در عالم خارج ممکن است این جهات متعدده داشته باشد. حالا اگر در یک جهتش ما میگیم در مقام بیانه، همون جهتش رو میتونیم اطلاق گیری بکنیم، نه در جهات. حالا در مقام اثبات بحث نمیکنن که ما چجوری میتوانیم بگیم در مقام بیان این مطلب هست یا نیست، اون دیگه بالقرینه هست، اهمال میشود، اهمال میشود و شما نمیتونین اطلاق گیری بکنین بگیم آقا در مقام بیان این مطلب بوده یا نبوده. گرچه مباحث دیروز ما این بود که اگر شک بکنیم شارع مقدس یا متکلم در مقام بیان هست یا نیست، سیره یا اهل محاوره این هست که در مقام بیان این مطلب هست. یک استثنایی میزنه، میگه ممکنه شما در یک جهتی که اون متکلم در مقام بیان هست اطلاق گیری بکنین و این اطلاق گیری رو تسری بدین در جهات دیگر، جایی که بین اینها ملازمه عقلیه، ملازمه شرعیه یا ملازمه عرفیه باشد، اگر این ملازمت باشد اشکالی ندارد. اینجا هم اصل مثبت جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه اصل مثبت در اصول عملیه هست که ما باید به قدر تیقن از اصول عملی که یک امر تعبدی است اکتفا بکنیم، اونو نمیتونیم تصدی بدیم به جای دیگه. ولی کن اینجا بحث ما که اصول عملی نیست، اصول لفظیه، یعنی از لفظ وقتی ما اینو استظهار کردیم، ظهور گیری کردیم، میتواند اگر این ملازمه عقلی با جهت دیگر دارد یا ملازمه شرعی یا ملازمه عرفیه بگیریم از اون جهت هم ما اطلاق گیری را بکنیم. حالا مثالی که آقایون مثلا میزنن، مثلا میگن کلما قصرت افترت، هر جا که نماز شما قاصر شد چکار بکنین؟ افطار بکنین. میگن بین وجوب قصر و افطار ملازمه شرعی هست، لذا اگر یه جایی دیدین شارع مقدس در مقام بیان این مطلب هست که آقا این نمازت اینجا نماز قصریه، ولو این که در مقام بیان مطلب افطار نباشد، به ملازمه شرعی میتوانید استنتاج بکنید اون بحث افطار با این اگر ملازم باشد اشکالی فقط تو اصول عملی هست، اونم تو اصول عملی هم مبنا باید علل مبنا بحث بکنیم. مثلا بحث استصحابو، بعضی هم میگن از باب امور تعبدی اینو اثبات میکنن، بعضی هم میگن نه پشوانه عرفی دارد، هنجار عرفی دارد. اگر هنجار عرفی داشته باشد، شما اگر یه چیزی رو استصحاب کردین ملازمه با چیز دیگری هم داشته باشد، اینجا نمیتونیم بگین اصل مثبت حجت نیست. چرا؟ برای اینکه پشوانش پشوانه عرفه، همینجور که اینو استصحاب کرد ملازمه عقلی یا ملازمه عرفی او را هم میتواند اثبات بکند. ولی که نه، اگر بگین آقا این اصول عملی مثل استصحاب امر تعبدی است، امر تعبدی شد به قدر متیقنش برای اکتفا بکنید، یعنی اصل بر این هست که استصحاب شما جاری نکنین مگر در مسائلی که فایده شرعی دارد. خب وقتی هم که به فایده شرعیش رسیدی، گرچه این ملازمه عرفی و ملازمه عقلی با چیز دیگری هست، شما نمیتوانید اینو سرگیان بدین در یک موضوع دیگر، فقط باید به قدر متیقنش در امور تعبدی اکتفا بکنید. لذا میگن اصل مثبت حجت نیست. اما اگر کسی همون استصحاب را پشتش هنجار و عرفی بداند، میگه اصل مثبت حجت. حالا اینجا چه برسد که اصلا اینجا بحثای تعبدی نیست، ما اصول عملی رو که بحث میکنیم، اصول لفظی است، یعنی ظهورگیری از خود لفظه. و وقتی ظهور از لفظ شد، هنجار و عرفی پشتش بود، شما میتوانید بگید که این اگر ملازمه عقلیه یا ملازمه شرعی یا ملازمه عرفیه با چیز دیگری داشت، اونو تسری بدین و این اصل مثبت به شما از کنم غیر معترض نیست. نه دقت، بعضی اصلا اصل مثبت رو به چالش میکشن، میگن میشه ما چیزی رو استصحاب مثلا بکنیم، بگیم آقا لوازمش استصحاب نکنیم، بعضی حتی تا این چیه که بعدش هم توی همون کفایی هم بحث شده که اصل مثبت میگه در جایی که اینها جز چیزهای خفیه باشند، واسطه خفیه داشته باشد، اصل مثبت جاری هست، یعنی خیلی دیگه اندل عرف خفی باشد، نگیم آقا بین این دوتا ثنویته، چند نگو عینیته، عرف اگر عینیت ببیند اشکالی ندارد. خب بحث بعدی، حالا تلیعه بحث رو بگیم، بحث مطلق و مقید، اگر اینها که متنافی هستند ما چجوری میتونیم بین اینها رو جمع بکنیم؟ میگین این مطلق و مقید یا مختلفین هستند فل اثبات و نفی، یا متوافقین هستند. مختلفین هستند مانند این که یک جا به نحو اثباتی حضرت شارع مقدس میگوید اعتق رقبتا، یک جا به نحو نفی میگوید لا تعتق رقبتا کافرا. خب اینجا جمع میکنن و حمله بر چی میکنن؟ مقید میکنن. چرا؟ برای اینکه الجمع مهما امکن اولا منه چره، نمیتونیم یکیش کنار بگذاریم، این دوتا رو به هم جمع میکنیم. فثبته که مراد جدی شارع مقدس مؤمنه، رقبه مؤمنه هست. خب این جایی که اینها متخالفین باشن، ولی اگر جای اینها متوافقین باشن، حالا یا در اثبات یا در نفی، مثلا هر دوتاشون اثباتی باشن، یک جا مثلا شارع مقدس میگوید که اعتق رقبتن، یک جا میگه اعتق رقبتن مؤمنن، آیا ما اینجا باید جمع بکنیم، یعنی حمل بر تقیید بکنیم، یا این که بگیم اون مقید حمل بر استحباب میشود؟ اینجا دوتا مبنایی. بعضی میگن آقا ما اینجا حمل بر تقیید میکنیم، یعنی مراد جدی اون متکلم این هست که اعتق رقبتن مؤمنه، این حمله بر مقید میشه. بعضی ها میگن نه، اون مطلق ما حمله بر وجوب میکنیم وقتی میگه اعتق رقبتن، ولی چند وقتی میگه اعتق رقبتن مؤمنتن حمله بر استحباب میکنیم. بعضی ها مبناشون این هست، گرچه مشهور میگیم که اینا چه کار میکنن؟ حمله بر تقیید میکنن. حالا کسی مانند میرزای قمی که حمله بر استحباب میکنه، شیخ انصاری اشکال بهش میکنه، میگه در دوران این که ما این دوتا مطلق و مقید و حمله بر تقیید بکنیم یا حمله بر استحباب بکنیم، این هست که اگر شما حمله بر تقیید بکنین تجوز و تصرفی در کلام صورت نگرفته، ولیکن اگر حمله بر استحباب بکنین تصرف در کلام صورت گرفته، دوران بین تصرف و غیر تصرف است، و بهتر ما کلامون بر چیزی حمل بکنیم که تصرفی در او صورت نگرفته باشد. و اما بیان ذالک، مرحوم شیخ انصاری میگه آقا وقتی که شارع گفت اعتق رقبتن، از یک طرف میگه اعتق رقبتن مؤمنه، وقتی که ما این مقیدو میبینیم کشف میکنیم که شارع مقدس در کلام اولی اصلا در مقام بیان اراده جدیه خود نبوده است، لذا اصلا اطلاقی شکل نگرفته است تا این مقید بخواد اون اطلاقی رو که منعقد شده است بیاد از اون محط خودش خارج بکند، لذا اصلا تجوزی صورت نمیگیرد. به خلاف این که شما اینو حمل بر استحباب بکنید، وقتی میگین اعتق رقبتن مؤمنه، خب این اعتق جز صيغه امر هست و صيغه امر دال بر وجوبه، شما این حمله بر استحباب بخواید بکنین یک نوع تصرف و تجوز صورت گرفته، ولی اگر حمله بر تقییدش بکنین هیچ تصرفی صورت نگرفته است. فثبته که ما حمله بر تقیید میکنیم. حالا بحث فردای ما این هست که خود مرحوم آخوند اشکال میکنه بر شیخ انصاری که میگه آقا شما که میگین اگر اینو حمله بر تقیید بکنیم تصرف صورت نگرفته، تصرف در مراد استعمالی صورت گرفته، حالا اون باید توضیح بدیم. و از اون طرف هم که میگین آقا حمله بر استحباب بکند تجوز صورت گرفته، میتونیم در یک مبنایی بگیم تجوز صورت نگرفته، و خودش دلیل خودشو میاره که ما چرا حمله بر مقید میکنیم، نه اینکه دلیل شیخ انصاری اینجا اعتبار داشته باشه. این دیگه بحث فردای ما. و اما تطبیق ال انصراف و انواعه، ثم انه قد انقده بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق، اگر بخوایم اون مطلق رو حمل بر اطلاق بکنیم، اون اسم جنس رو حمل بر اطلاق بکنیم، متوقف است فیما لم یکن هناک قرینتون حالیه او مقامیه، یه قرینه حالی و مقامی برخلاف این اطلاق نباشد، علا قرینت الحکمت، که بیاد قرینت حکمت رو تحت شعار خودش قرار بدهد، علا قرینت الحکمت المتوقفت علا مقدمات مذکوره، اون قرینت حکمتی که خودشون متوقف بر مقدمات مذکور بودن، یعنی متکلم در مقام بیان باشد، تقیید موجود نباشد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب موجود نباشد. میگه آقا اگر بخواییم مطلق و حمله بر اطلاق بکنیم، متوقف است بر مقدمات حکمت. خب اینه که قبلا گفتیم، لذا این کلا تو پرانتز هست، ثم انه قد انقدح بما عرف انه شن چنین هست، لا اطلاق له برای این مطلق فی ما کان له برای این مطلق الانصراف، اگر انصرافی باشد این دیگه حمله بر اطلاق نمی شود، الانصراف و الى خصوص بعض الافراد او الاصناف، یا در بعض از افراد یا در بعض از اصناف. و افراد اصناف هم دیگه می دونین دیگه فرقشون هست چی هست، مثلا این صنف صنف جهاله هست، این صنف صنف مثلا عالم هست، اینها میگن صنف، ولی مثلا این سیاه پوست هست، اون سفید پوست هست، اینها میشه افراد. برای همین انصراف ظهوری دار میگه، داره میگه الان اینجا همینجا هست، لهو علی انصراف و الی خصوص بعض الافراد اول اصناف لظهوره فی، بالاش می‌نویسین انصراف ظهوری، اگر انصراف ظهوری در یکی از این افراد و اصناف داشت دیگه شما اینو حمل بر مطلق نمیتوانید بکنید. این یک، او کونهی او کونهو، یعنی این افراد چی رو در نظر بگیرین، این افرادو و کونهو این افراد متیقنن منهو ولو لم یکن ظاهرن فیه به خصوصهی حتی به اختلاف المراتب الانصراف. شماره دو میزنین، انصراف تیقنی، این که انصراف تیقنی نداشته باشد این افراد، منهو در این منهو به این مراتب به افراد میخوره، ولو لم یکن ظاهرن، ولو این که انصراف ظهوری نداشته باشد، ولی انصراف تیقنی اگر داشته باشد همین کافیست. انصراف تیقنی گفتم وقتی میگه اعتق رقبتن در قدر در مقام مخاطب قدر متیقنش به مؤمنه انصراف میگه، گرچه انصراف ظهوری در او ندارد ولی کن انصراف تیقنی در او دارد. ولو لم یکن ظاهرن فیه به خصوصیه حسب اختلاف مراتب انصراف، انصراف ظهوری ندارد ولی کن انصراف تیقنی دارد، کما انه منها از این مراتب انصراف مالا یوجب الزا ولا زاکر، یکی از این مراتب انصراف اون چیزهایی هست که نه موجب زا هست یعنی تیقنی و نه موجب زالکه هست یعنی انصراف ظهوری، بل یکونو بدوی هست، بلکه انصراف اینش انصراف بدوی هست، زائلن به تأمل، که اگر شما تأمل بکنین می توانید این انصراف را بردارین و حمله بر اطلاق بکنین. یعنی مایحصل حرف آخوند اینه که شما زمانی می توانید مطلق را حمله بر اطلاق بکنید که انصراف ظهوری، انصراف تیقنی، انصراف اشتراکی و انصراف نقلی نباشد، ولی که اگر انصراف بدوی باشد اشکالی نه. کما انه شأن چنین هست، منها از این مراتب انصراف ما یوجب الاشتراک، که انصراف اشتراکی بشود، مانند همون سعید و تراب، او نقل، یا انصراف انصراف منقول و نقلی باشد که مانند دعا و صلات باشد.
سعید قبلا به خاک میگفتن؟
سعید قبلا بله به خاک میگفتن، ولی که بعدش که سعید رو میگن معنای همون موضع سجده و این ها هست.
بله
مانند همون بحث دعا و صلات، که صلاتو که قبلا میگفتن به صرف و دعا چی میشد، ولی کن الان انصراف نقلی در چی داره؟ در این ارکان خاصه نماز. اونجا هم همینجور وقتی که اینها، حالا دقیقا نمیدونم که تراب رو از سعید گرفتن یا سعید رو از تراب، این مثالش حالا باید نگاه کن. لا یقال، یه نفر میاد از فهوای کلام یک اشکال میکنه، میگه قبلا شما گفتین که تقیید موجب به تجاوز در مطلق نمیشود، ولی کم فهوای کلام شما این هست که تقیید موجب مجازی در اطلاق میشود. کیفه یکون ذالک، چجوری میتواند این مطلب صحیح باشد، یعنی انصراف اشتراکی و انصراف نقلی را ما بپذیریم، ناظر به انصراف اشتراکی و نقلی ها، و قد تقدم ان تقیید لا یوجب تجوز فعل مطلق اصلا. در صورتی شما قبلا گفتین که تقلید موجب تجوز نمیشود. در صورت انصراف اشتراکی و انصراف نقلی فهواش اینه که اول این در معنای مجازی خودش داره استعمال میشود، بعدش مجاز میشه مشهور تا اشتراک و انتقال پیدا میکنه. فانه یقال، جواب اول، مضافا الی انه، اون چیزی که ما تقدم ما گفتیم، انما قیل لعدم استلزامه له، این که این تقیید مستلزم تجوز نیست، نفی استلزام کردیم، لا عدم امکانه، نه اینکه گفتیم اصلا ممکن نباشد، نفی امکان نکردیم بلکه نفی استلزام کردیم. فان استعمال المطلق فی المقید به مکان من الامکان، در یک مورد خاص بگیم آقا اینجا که ما داریم استعمال میکنیم مطلق را در مقید در معنای مجازیشه، ولی ما گفتیم همواره اینطور نیست که اگر جایی این مقید شد مطلق مستلزم تجوز باشه. این جواب اول. اما جواب دوم، ان کثرت ارادت المقید لدى اطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ به مثابت توجب له مزیت انس او تعینن و اختصاصن به ففهم. کثرت اراده مقید لدى اطلاق المطلق، مانند این که وقتی میگیم اعتق رقبتن ازش رقبه مؤمن فهمیده بشود، ولو بدال آخر، اگر به دال دیگر باشن، یعنی تعدد دال ما اینجا قائل بشویم، تجوزی صورت نمی گیرن. ربما تبلغ به مصابت توجب له برای این مقید مزیت و انس، یک انسی پیدا می شود که هر وقت میگیم رقبه یعنی رقبه مؤمنه، ولی این از باب تعدد دال و مدلوله. کما فی المجاز المشهور او تعینن و اختصاصن به، یا اینکه از مجاز مشهورم بالاتر میاد، بلکه وضع تعینی پیدا میکند برای او، وضع وقتی تعینی شد یعنی که انه حقیقت میشود برای اون معنا. و اختصاصن بهی کما فل منقول بالغلبه، که اگر این منقول شد، ما دیگه اینجا میگیم وضع تعینی شده، یعنی در صلات برای ارکان خاصه دیگه شده معنای حقیقی. فهم. بنابراین از باب تعدد دال و مدلول ما نمیتونیم بگیم تجوزی صورت گرفته، ولو اینکه ما میگیم اعتق رقبتن، رقبه در جنس خودش استعمال شده، مؤمنن در جنس خودش استعمال شده. حال شما این ذهنتون میگه آقا اعتق رقبتن یعنی رقبه مؤمنه، به خاطر انسی هست که اینجا صورت گرفته در مجاز مشهور، یا اینکه تعینی که صورت گرفته در اون منقول. تنبیهون فیما اذا کان للمطلق جهاتون عدیده، اگر مطلق جهات عدیده داشته باشد، ما میتوانیم در یک حیثی که اطلاق گیری میکنیم در جهات دیگر هم تسری بدیم. و هو انه شن چنین هست، یمکن ان یکون للمطلق جهاتون عدیده، مانند انسان از یک جهت مؤمن و کافر است، از یک جهت سفید پوست و سیاه پوست است، از یک جهت عالم و جاهل است، از یک جهت فاسق و عادل است، الی آخر. در یک جهتش ما اطلاق گیری کردیم، آیا می توانیم تسری بدیم؟ یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده کان واردن فی مقام البیان من جهت منها، فقط در یک جهتی در مقام بیان باشد. و فی مقام الاهمال او الاجمال من جهت اخرى، ولیکن از جهات دیگر در مقام اهمال و اجمال باشد. فلا بد، اگر اینجور باشد، فلا بد فی حمل مطلق علل اطلاق به نسبت الى جهت من کونهی به صدد البیان من تلکل جهت، در همین جهت شما میتونید اطلاق گیری بکنید. ولا یکفی کونه این مطلق به صدد بیان من جهت اخرى، اون جهت دیگر رو نمیتوانید اطلاق گیری بکنید، الا اذا کان بینهما، بین این جهات، بین این دو جهت، ملازمتن عقلا او شرعا و او عادتن، اگر ملازمه عقلی و شرعی و عادی باشد اشکالی ندارد و مشکل اون اصل مثبت هم در اصول لفظی پیش نمی آید. چمالا یخفا. فصلون، فصل سوم در بحث مطلق و مقید. بنابراین الان ما یحصل بحث چی شد؟ ما اول اومدیم تو فصل اول چه کار کردیم؟ گفتیم که آقا این اسم جنس لا به شرط مقدمی نسبت به اطلاقه. توی فصل دوم میگیم اگر بخوام ازش اطلاق بفهمیم به واسطه مقدمات حکمت میفهمیم. مقدمات حکمت زمانی تام هست که ما انصراف ظهوری، تیقنی، نقلی، اشتراکی نداشته باشیم. تقریباً تا میرسیم به بحث تنافی بین مطلق و مقید. آیا اینها رو ما باید حمل بر تقیید بکنیم یا اینکه اون مقید رو حمل بر استحباب بکنیم؟ بحث ما اینه. نه نه، تنافی میتواند مختلفین باشد، چون بالاخره یه تنافی و مایی بین اینها هست. تنافی هم تنافی بدویه. ما قبلا گفتیم که بین مطلق و مقید، بین اجمال و مبین اگر تعارضی هست، تعارض بدویه. بین حاکم و محکوم، بین وارد و مورود، بین عام و خاص یه تنافی و مایی میبینیم، ولی که این تنافی و تعارض تعارض بدویه هست. یعنی ما میتونیم اینها رو جمع عرفی بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. حالا این تنافی میتواند تنافی مختلفین باشد، مختلفین یعنی یکی مثبت باشد یکی منفی، یا اینکه متوافقین باشد. المطلق و المقید المتنافیان و کیفیت الجمع بینهما اذا ورد مطلق و مقید متنافیان فاما ان یکونان مختلفین فی الاثبات و نفی مانند اعتق رقبتا و لا تعتق به شما از من رقبتا کافره و اما یکونان متوافقین اعتق رقبتا و اعتق رقبتا مؤمن فان کانا مختلفین. اون در جهتی که مختلفین باشن همه اتفاق دارن که باید حمله بر مقید بشوند. مثل اعتق رقبتا و لا تعتق رقبتا کافره فلا اشکال فی تقیید، که حمله بر تقیید بکنیم. و این کانا متوافقین، اگر متوافقین بودن فالمشهور فیهما الحمل و تقیید، که حمله بر تقیید میکنن. و قد استدل و بعضی استدلال کنن به انهو این تقیید جمع بین الدلیلین و هو اولا من تره. بعضی استدلال کردن اینکه تقیید جمع بین دلیلین هست و الجمع مهما امکن اولا من تره. خب این دلیل مشهور. و قد اورد علی، و قد اورد علی میرزای قومی. میرزای قومی میگه آقا ما اون مقید رو باید حمله بر استحباب بکنیم و مطلق رو حمله بر وجوب بکنیم. و قد اورد علی به امکان الجمع علا وجه آخر، که ما حمله بر تقیید نکنیم، مثل حمل الامر فل مقید علل استحباب. و اورد علی، شیخ انصاری اشکال میکند بر میرزای قومی به ان تقیید لیس تصرفا فی معنى لفظ المطلق. ما اگر تقیید بگیریم تصرفی در معنای مطلق پیدا نشده. چرا؟ برای اینکه وقتی مقید رو پیدا میکنین کشف میکنین که اصلا در اون مطلق در مقام بیان نبوده، اطلاقی منعقد نشده است تا بخواد در غیر ما وضع علیه خودش استعمال بشود. و انما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنا اقتضاه و تجرده عن القید مع تخیل وروده فی مقام بیان تمام المراد. این تقیید باعث تصرف در معنای مطلق نمی شود. و انما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنا، تصرف فقط در وجهی از وجوه معنا هست و از باب تعدد دال و مدلول هم هیچ اشکالی پیش نمی آید. اقتضاه و تجرده، یعنی تجرد مطلق مقتضی هست اون وجه را، تجرد مطلق عن القید مقتضی هست وجه را، مع تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد. میگه شما تخیل میکنین وقتی که اون مقید میاد در مقام اطلاق در مقام بیان بوده، این فقط تخیله، ولی چون شما بعدش کشف میکنین که اصلا در مقام بیان نبوده، این مقام صورت نگرفته. و بعد در اطلاع الان ما یصلح للتقیید، بعدش که اطلاع پیدا کردیم که این صلاحیت برای تقیید دارد، نعلم وجوده و علا وجه اجمال، اصلا در مقام بیان نبوده. فلا اطلاق تقیید، بنابراین پیش اطلاق در این مطلق منعقد نشده است. حتی یصلح زمان تصرف هست تا به واسطه اون مقید ما بگیم تصرف در معنای مطلق میکنیم. فلا یا آرز و ذالکه به تصرف فی المقید به حمل امرهی علی الاستحباب،
ولی چند شما اگر این حمله بر استحباب بکنین اینطور نیست، یعنی تصرف صورتیه فلا یا آرز و تصرف این ازالیکه به تصرف میخوره به واسطه تصرف فل مخید و حمل امرهی علل استحباب، یعنی فلا یا آرز و زالک این معارضه پیدا نمی کند زالک را که تصرف باشد میخوایی، یعنی که هنه بگی آقا این اگر حمله بر استحباب بکنین اینجا تصرف بیش میآید به واسطه یه تصرف در مقید به حمله امر این مقید بر استحباب. حالا من مفهوم هم اینجا جواب میده که اینطور نیست، البته قبلا هم گفتیم یه مطلبی، حالا شما دیدید نبودید اون مطلب رو گفتیم که توی بحث خدمت شما عرض بشه، این که المراد من کون المتکلم فی مقام البیان، خواهی این که متکلم باید در مقام بیان باشد، این در مقام بیان اراده استعمالی هست یا در مقام اراده جدی؟ مرحوم شیخ انصاری میگفت اراده جدی، بذار اینجا این حرف رو میزنه. مرحوم آخون میگفت اراده استعمالی و رد کرد حرف شیخ انصاری رو، همون اشکال سابق بعدش میاره اینجا مطرح میکنن که اون شما فکر کردین که این در مقام بیان باید باشد، مقام بیان اراده جدی است. صلی الله علیه و آله.
چرا؟ برای اینکه امر حقیقت در چی است؟ در وجوبه. وقتی میگه اعتق رقبتا مؤمنه، این صیغه امر هست و صیغه امر دال بر وجوب هست، این بخوان در معنای استحبابش چی بکنین؟ یه نوع تصرف و تجبر است.